بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نحت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود که وقتی عمر انسان به اتمام میرسه و انسانها به لحظات آخر عمر میرسن چه حالاتی بر اونها عارض میشه. اگر ما قبل از این که به اون لحظات آخر عمر برسیم که معمولا بنای انسانها دیگه چاره ای نیست، انسان قبل از اون لحظات اون عواقب رو به یاد بیاره و خود را مهیا برای اون لحظات کنه، به طب میتونه با اون لحظات برخورد بهتری داشته باشه. بلذات در روایات ما از کلمات نورانی معصومین روایات زیادی آمده که ما را توجه دادن به حالات انسان در دم مرگ. وجود مطهر پیغمبر اکرم در بین اصحاب بودند، بعد جمله ای را فرمودند که برای اصحاب سوال انگیز شد. فرمودند که اذکروا هادم اللذات، به یاد بیارید آنچه را که لذات را از بین میبره. این برای اصحاب سوال انگیز بود که آنچه امریست که اگر ما به یاد بیاریم باعث نابود کردن و حتم لذاته. لذا از پیغمبر اکرم سوال و ما خادم لذات، آقا اون خادم لذات چیست؟ حضرت فرمودن الموت، اون مرگه که اگر انسان مرگو به یاد بیاره لذات در دید او از بین میره. درباره این که حضرت به مرگ دست گذاشتند، قبل از جواب خود حضرت وقتی راجع فرمودن به یاد بیادید هادم لذات رو، به عقلمون بسنجیم این لذات چه لذاتی است که مرگ او را از بین میبره. اگر لذات لذات اخروی باشه، به تب مرگ وسیله وصول به لذات اخروی است. حتما اون لذات لذات دنیوی است که انسانها در دنیا بعضی ها در لذات خوبی هستند، اما یاد مرگ چون عامل قطع کننده هست بین اونها و لذات دنیاشون، حضرت از اونها به هادم اللذات تعبیر آوردند. بعد وجود مطهر پیغمبر اکرم در ادامه فرمودند و ما ذکره و عمدون علی الحقیقه فی ساعت الا داقت علیه دنیا، انسانی آنطور که باید مرگ رو به یاد نمیاره مگر اینکه اگر در سعه و راحتی دنیاست، دنیا برای او زیق میشه و سعه از کام او گرفته میشه. بعد فرمودند بلا فی شدتن الا تسعد علی، اگر هم در یک راحتی و اگر در یک زیقی باشه، با یاد مرد از زیقی بیرون میاد، دنیا برای او متسع میشه. بیان این مطلب رو دقت کنید، اگر انسان ها در دنیا مرگ و آنطور که باید به یاد بیارند که حضرت به تعبیر علل حقیقه به یاد آورند. علل حقیقه مراد چیه؟ اکثر ما ها مرگ رو به یاد میاریم، اما از مرگ این مقدار تصور داریم که مردنیست از این عالم دنیا جدا شدن. این ذکر موت علل حقیقه نیست، این ذکر موت به ظاهر قضیه است. ظاهر امر مرگ ما رو از این دنیا جدا به یه عالم بگیم بره، این ذکر ظاهریست. حضرت ذکر علل حقیقه آوردن، اگر انسان مرگ را آنطور که باید به یاد بیاره، به این معنا این مرگ برای بعضی ها سکرات به دنبال داره. سکرات چه با جان انسان ها میکنه؟ مرگ برای انسان قبض روح به دنبال داره، قبض روح با جان انسان چه میکنه؟ اگر انسان ها با قبض روح رفتن به عالم آخرت، اولین قدمگاه عالم برزخه. برزخ چگونه عالمی است؟ با اونها که باید در این عالم وارد بشن چگونه برخورد میکنن؟ اولین منزلگاه برزخ ما رو به عالم قبر میبرن. عالم قبر چی از ما میپرسن؟ سوالات در این عالم چه سوالاتیه؟ اگر انسان به مقدمات و مؤخرات مرگ واقعا فکر کنه، دنیا در هر حالی که هست اون حال براش از بین میره. در راحتی باشه بیاد مرد میفته، راحتی در کامش از لذت میفته. در سختی باشه بیاد مرد میفته، اینطور به نظرش میاد این سختی ها گذراست و مشکلی را که در جلو داره در برابر اون مشکل، مشکل فعلی نمود نداره. بلذا فرمودن اگر انسان آنطور که باید مرگ به یاد بیاره، در راحتی باشه راحتی از کامش میره، در سختی باشه سختی هم از کامش میره. بعد فرمودن و الموتو اول منزل من منازل الاخره و آخر منزل من منازل دنیا، مرگ اولین منزلگاه از منازل آخرته و آخرین منزلگاه از منزلگاه های دنیاست. انگار این مرگ یه خانه دو دره ایست که یک درش به عالم دنیا باز میشه، در بعدیش هم به عالم آخرت باز میشه. در منزلگاه های دنیا آخرین منزلگاه خانه مرگه، در منزلگاه های آخرت اولین منزلگاه منزلگاه مرگه. بعد پیغمبر فرمودن فتوبا لمن اکرمه عندن نزول به اولها، خوش به حال کسی را که در اولین منزلگاه آخرت با او کریمانه، با او با عزت برخورد کنند. وقتی پرونده ها بررسی شد و ملک الموت بالای سر آمد، با عزت با او برخورد کرد، در اولین منزلگاه اگر با کسی کریمانه برخورد کنند، این علامت هست که منزلگاه های بعد هم عزت به دنبال اوست. اما اگر در اولین منزلگاه با او به سختی برخورد کنند، این علامت خطره که شاید در منزلگاه های بعد هم این سختی ها باشه و بلکه بدتر جلو بیاد. بعد فرمودن و تو بال من احسن مشایعت رو فی آخرها، خوش به حال کسی را که در آخرین منزلگاه دنیا او را نیک سکون مشایعت کنند، یعنی در بین مردم محبوب در بین مردم باشه. اگر انسانی در دنیا برای خدا کار کنه، روایت هست که خداوند محبت او را بین دلها میندازه. چطور آبها از کوهسارها جاری میشن، در دشتها میفتن، در نهرها میفتن، در جوبها میفتن و همه از این آب مینوشن. روایت هست اگر انسانی دنبال تقوا، دنبال ایمان داره، خدا محبت او را در آبها قرار میده، همه از این آب مینوشن و محبت او در دلهای همه قرار میگیره. خوش به حال کسی را که در آخرین منزلگاه دنیا انسانی بود، او را نیکو مشایعت کنن، در دلهای مردم جا باز کرده باشه و مردم فقدان او را برای خود یک سلمه و یک شکاف عظیم ببینند. بعد فرمود بل موتا اقرب الاشیاء من بنی آدم و هو یعده ابعد. مرگ نزدیکترین چیز به انسانه، اما انسان این مرگ رو دور میبینه. در یه روایتی هست که روایت بسیار روایت مهمیه، راوی نظر حضرت امیر سلام الله علیه میاد میگه من 4 تا سوال دارم، از شما این سوالات رو مطرح کنم. فرمودن سن و امکان 40 بپرد ولو 40 تا باشه. در لابلای سوال یه سوال اینه که آقا مل قریب و مل اقرب، نزدیک چیه؟ از نزدیک نزدیکتر چیه؟ فرمودن القریب ما هو آت، آنچه باید بیاد نزدیکه چون بالاخره میاد. ولی اقرب من الموت، آنچه از نزدیک نزدیکتره مرگ انسانه. هفته آینده میرسه، ماه بعدم میرسه، سال بعدم میرسه، 10 سال بعدم میرسه. آنچه باید بیاد میاد، نزدیک چشم باز بسه 50 سال گذشت. اما از این قریب و از این نزدیک نزدیکتر مرگ انسانه. هفته بعد چشم باز بسته اومد، شاید ما نباشیم. در همین ماه رمضان جلسه داشتیم، در همین فاطمیه قبل ماه رمضان، کی ماه رمضان تمام شد با دور هم دیگه جمع شدیم، این یه مال خورده کی اومد گذشت، سریع میگذره. اما در طول این یک ماه چند هزار نفر مردند. مرگ از نزدیک به انسان نزدیکتره. بعد فرمودن فما اجر الانسان علی نفسه، انسان بر نفسش چه جرأتی را آورد که در برابر حق تعالی اقدام به گناه میتونه بکنه. و ما از افه من خلق، و انسان چقدر در برابر قدرت خدا ضعیفه. بعد یک جمله مابعد داره، این جمله مابعد را باید هر کسی نگاه به حال خودش کنه. و فی الموت نجات المخلصین و هلاک المجرمین، در مرگ نجات اهل اخلاص و هلاک اهل جرمه. آنها که اهل اخلاصند مرگ برای اونها نجاته، چون از دنیای گندیده بیرون میرن به یک عالمی را که خداوند عالم با قدرت بی‌نهایت برای خدمت به او مقدمات و فراهم کرده. و هلاک المجرمین، آنها که مجرمن و گناهکارن، مرگ اونها تمام شد، اول عقاب اونها و برخورد با گناهان اونهاست. لذا برای اهل اخلاص مرگ نجات، برای اهل گناه مرگ هلاکته. و فرمودن و لذالکه اشتاق من اشتاق الی الموت و کره من کره، به خاطر همین آنها که مشتاق مرگن با مرگ شوق اونها زیادتر میشه. آنها که از مرگ کراهت دارن از یاد مرگم بیزارن، چون میدانن مرگ اول بدبختی و نکبت اونهاست. این روایت روایت بندهاش اونقدر واضحه، یعنی به توضیح نیاز نداره. خلاصه کلام این بود: ای اصحاب من، بیاد مرگ باشید، بیاد آن چرا که لذات دنیا از بین میبره. بعد فرمودند که این مرگ برای هر انسانی اگر واقعا به خاطرش بیاد، حالی را که در او هست از اون حال بیرون میاد، در راحتی است، راحتی از بین میره، در زیغ زیغی کم از بین میره. بعد فرمودم که این مرگی را که برای همه خواهد بود، مرگی است آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت. یک کاری کنید هنگام ورود به منزل آخرت با شما کریمانه برخورد کنند، و هنگام خروج از منزل دنیا دیگران براتون بگریند. بعد فرمودند به حال خود نگاه کنید، اگر اهل اخلاص باشید در مرگ نجات شماست، اگر اهل گناه باشید در مرگ هلاکت شماست. قبل از این که در باز این مطلب بریم، به جریان دقت کنید. جریان جریان مشهوری است، حتما شماها شنیدید. حضرت مریم سلام الله علیها یه آدم ساده ای نبود. اونقدر مقام این مریم بالا بود که بین انبیای عظام بحث و گفتگو در میون آمد که چه کسی تکفل مریم را عهده‌دار بشه و کفلها زکریا، زکریای پیغمبر متکفل تربیت مریم شد. در همین جا دقت کنید، اگر انسان را اهل ببینند دنبالش میان، اگر انسان را لایق رشد ببینند سرپرستی او را متکفل میشن تا او را رشد بدن، یعنی در این درگاه تشنه را تشنه رها نمی کنند. برای بدن مادی ما که مرکب برای روح ماست، اگر این مرکب تشنه شد، خدا آبی قرار داد از این مرکب رفع آتش بشه. اگر روح که فرمانده و راکب بر این مرکبه، اگر فرمانده و راکب تشنه شد، آیا کسی نیست او را سیراب کنه؟ امکان نداره. به رضا مریم را تشنه معنویت دیدند، زکریا متکفل شد او را تربیت کنه. اونقدر او را تربیت کرد تا به اونجا رسید که در کنار محراب مریم مائده آسمانی می اومد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. هرگاه جناب زکریا در محراب عبادت کنار مریم می اومد تا یه نگاه به حال شاگرد بندازه، در کنار محراب یک رزق و مائده می دید. قال انالک هادا، مریم این چیست که در کنار محرابه؟ قالت خب من عند الله، این مائده بر روزی را خدای عالم فرستاد. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا به هر کس که بخواد روزی میرسونه. این مریمی را که از یه طرف مثل زکریا استاد او بود، از یه طرف دیگه برای او از ملکوت اعلا مائده و غذا می اومد، از یه طرف هم مریم کسی بود که خداوند در حقش آیه تطهیر آورد: ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دو بار مقام اصطفا و انتخاب براش اومد، او را بشارت دادن به مقام تطهیر. از یه طرف دیگم ادغالت الملائکه، با ملائکه صحبت میکرد و ملائکه با او هم کلام بودن. اینها مقامات مریم. بعد به اونجا رسید که با اعجاز خدایی او به عیسی حامله شد و رحم طیب و طاهرش محل ولادت پیغمبری اولوالعزم قرار گرفت یا تمام موضوعیت داره. حالا این مریم با پسرش عیسی آخر کار از دست این مردم جفاکار و بیوفا فاسده گرفتن. مردم قدر این نعمت عظیم خدا را ندانستن، به بیابونها رفتن، به کوسارها رفتن و غذاهاشون از سبزیجات کوهی بود. یه روز این دو بزرگوار روزه داشتن و جناب عیسی رفتن برای کوه تا برای مادر یه سبزیجاتی برای افطار تهیه کنن. این مادر عظیم الشأن هنگام افطار یه کسی آمد بر او سلام کرد، خطاب که تو کیستی؟ گفت من حافظ الارواح ملک الموتم، برای قبض روحت آمدم. گفت الان؟ گفت فرمان الهیست، پس مهلت بده پسرم عیسی بیاد. گفت مهلتی در کار نیست. او را قبض روح کرد، در کنار بستر مریم افتاد. بعد از چندی عیسی برگشت آمد، دید که مادر کنار بستر افتاده، به این خیال که از گرسنگی مادر خوابش بود. مدتی صبر کرد، هنگام افطار شد مادر بیدار نشد، یه ندا بلند شد که عیسی مادرت به خواب نیست، از دار دنیا رفته. آمد کنار مادر، برای چنین مادری خیلی عیسی گریه کرد، مقدمات دفن او را فراهم کرد، مادر را دفن کرد، مشغول کار مادر بود. از یه طرف یه نداش دیز و سرت رو بلند کن، عیسی سر رو بلند کرد، اون ملکوت برای عیسی منکشف شد، مادر را در بهشت برزخی دید. اما یه جایی را که از اون جاهاست که برای مثل مریمی محیا کرده باشد. گفت مادر رفتی، من را تنها گذاشتی، خیلی نگرانتم. خطاب پسرم با خدا انس بگیر تا غمت سبک بشه. گفت مادر روزدار بودی، با دهان روزه رفتی، افطار نکرده رفتی. گفت پسرم نگران نباش، خداوند از بهترین غذاها به من خورانید. گفت مادر اونجا چی میخوای که من برات فراهم کنم؟ گفت پسرم چیزی که از آن الان از خدای عالم میخوام اینه، به من یک مهلت دیگه بده، به دنیا برگردم، در روزهای بسیار گرم روزه بگیرم، در شبهای بسیار سرد به نماز شب بلند بشم، آنچه که این طرف به ما میدند از عبادات و زحمات دنیا به ما میدند. این مریم جدی اگر برای کسب تقوا و توشه آخرت ما دلیل نمی داشتیم، الا همین قضیه. مریم یه آدم ساده نیست. مریم اونقدر عظیم و شأنه که وقتی حضرت زهرا برات دنیا بیاد، از اون ور عالم مریم به این ور عالم میاد تا برای خدیجه قابلگی کنه. مریمی را که چون زکریایی او را تکفل کرده بود، او را سرپرستی کرده بود، مریمی را که به اعجاز حامله شده بود، مریمی را که مقام تطهیر براش آمد، مقام استفا براش آمد، مقام تکلم با ملاکه آمد براش، میگه دلم میخواد الان در این مقام عظیمی را که خدا الان بهم داد باز به دنیا برگردم کار کنم. دنیا درست مشکلات داره، پس این مشکلات برکات عزیز. این روزهای سرد طی میشه، روزهای گرمم طی میشه، در این لابلا توشه جمع کردن مهمه. آنچه الان داریم از همین توشه ها داریم. رضا در خدای قرآن تزودوا فإن خیر الزاد التقوى فاتقون یا اول الالباب، دنبال توشه برید، بهترین توشه تقواست. پس ای صاحبان عقل دنبال تقوا باشید. تزودوا، حالا انشاءالله دنباله ای بعد در آینده. خود بحثا بازتر بشه، براتون خواهم گفت که در این برکات تقوا خداوند چه با انسان متقی میکنه. به خدا خدای عالم قسم، اگر برای برکات تقوا نبود الا همین یه دونه آیه که ان الله مع الذین اتقوا، که خدا با تقواها همراهه، اگر نبود الا همین، برای هر آدم عاقلی بس بود که دنبال تقوا بره، چون خدا با اوست در دنیا. ان الله مع الذین اتقوا، هنگام سکرات ان الله مع الذین اتقوا، هنگام قبض نور ان الله مع الذین اتقوا، در خانه غر ان الله مع الذین اتقوا، ایام برزخ ان الله مع الذین اتقوا، در صحنه قیامت ان الله مع الذین اتقوا، هنگام حساب و بیان نتیجه هم ان الله مع الذین اتقوا. خدا با تقواها همراهه، آنکه خدا با اوست چه غمی او داره. برزاد به هر کجا نگاه کنیم، اگر برکتی پای متقی میونه، اگر نکبتی پای بیتقوایی میونه. یه زاهدی بود در دنیا اهل زهد بود، که زهد به معنای عدم تعلقه، به این دنیا وابستگی نداشتنه. زهد نداری نیست، وابسته نبودنه. یه عده ندارند اما اسیرند، یه عده دارند بی تعلقند. آنها که بی تعلقند اونها را زاهد میگن، که مالی براشون باشه یا مالی براشون نباشه. میگن زاهدی بود وقتی را که به هنگام مرگ نزدیک شد، دید پدر، مادر، فرزند، بچه ها دور او جمعن، همه دارن میگریند. یه نگاه به پدر انداخت که بابا تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم چرا گریه میکنم؟ با رفتن تو پشت من شکست، من الان به کی تکیه کنم؟ یه نگاه به مادر کرد، مادر تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم چه سؤالی از من میکنی؟ امیدم بود عصای پیری من باشی، داری میری، من چه کسی عصای خودم قرار بدم؟ یه نگاه به زن انداخت، خانم تو چرا گریه میکنی؟ گفت من چرا گریه میکنم؟ تمام امیدم تو بودی، الان تو داری میری، من به کی متکی بشم؟ به کی پناه ببرم؟ یه نگاه به بچه، خب پسرم یا بچم تو چرا گریه میکنی؟ گفت پدرم آنچه نیازم بود تو من مرتفع میکردی، الان به کی برم بگم نیازم چیه؟ یه نگاه به هر چهارتا انداخت و نالش بلند که همه تون برای خودتون دارید ناله میکنی. اون نالش بلنده کایش رفت، این نالش بلنده تکیگاهش رفت، اون نالش بلنده مونسش رفت، اینم نالش بلنده نانابرش رفت. کی برای من داره ناله میکنه؟ کی به حال من داره میگریه که الان بناست با ملک الموت برخورد کنم؟ مسئله سکرات، قبض روح، خانه قبر، حساب و کتاب، کی بر من داره گریه میکنه؟ دنیاست. جدن اگر ماها اینها را یاد بیاریم، برادا پیغمبر خدا فرمودن ما ذکر و عبدان علال حقیقه، اگر انسان مرد و آنطور که باید اگر بیاد بیاره، دنیا هر مشکلی براش باشه او را گذرا میبینه، هر راحتی براش باشه او را هم گذرا میبینه، چون کل دنیا گذرات تا چه به عمر محدود او برسه. ولذا باید یک کاری کنیم که همون که پیغمبر فرمود طوبی خوش به حال کسی را که هنگام ورود به عالم آخرت با او کریمانه برخورد کنند، و این نیست مگر به اعمال خودمون یه عملی انجام بدیم که اون عمل برامون عزت به دنبال بیاره، برامون تقوا به دنبال بیاره. اگر تقوا اومد عزت هم میاد، یاری خدا و اهل بیت هم میاد. درباره امام رضوان الله تعالی علیه که اون پیری را که 80-90 سال در وادی دین کار کرد، کسی را که به تمام معنا دم گذاشت، در این وادی خود را هم ندید. این بزرگ به سید علی فرزند حاج احمد روا خیلی علاقه من بود، اما او فرمودند که نظر این به اتاق من زیاد بیاد، زیرا این آمدنها با علاقه ای را که امام به این نوش داشت برای هنگام مرگ شاید برای بعضی ها مشکل ایجاد میکرد، و اون دید امام امت آنطور بود که در هنگام مرگ جز خدا به کسی توجه به التفات هم نداشته باشه، زیرا میدانید که در هنگام مرگ تعلقات انسان که شاید برای بعضی ها در مدت عمر مخفی و پنهان بود اونجا بروز کنه. و یه بار فکر کنم همینجا بود عرض کرده بودم که ملائکه با ما آنی جدا نمیشن، دو تا ملک هستن که کاتبان اعمال ما هستن، اینا مرتب با ما همراهن، چند تا ملک هستن حافظان ما از خطرات مرگ تا پیمانی عمر پر بشه، اینا آنی از ما جدا نیستن. در کنار این ملائکه یه ده شیاطین اونم از ما آنی جانی میشن که مرتب ما را وسوسه و اغوا کنن تا ما را به گناه بندازن. چون آنی از ما جدا نیستن، درون ما چیه؟ باطن ما چیه؟ ضعف ما در کجاست؟ کجا ضعیفیم؟ کجا قوی هستیم؟ تمام چیزها رو میدونن. اگر انسان در مدت عمر دل از غیر خدا خالی نکرده باشه، اینها به همون نقطه ضعف دست میذارن، انسان در این مورد ضعیف رو همون هم کار میکنن. این مطلب شاید شما شنیده باشین که یک انسان در سکرات مرگ بود، او را به شهادت وحدانیت الله تلقین کرد، گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفتن بگو اشهد ان محمد رسول الله، گفت اشهد ان محمد رسول الله، اینا شهادت داد، گفتن بگو اشهد ان علی ولی الله، این ولایت که اگر می اومد دو تا قبول از او میپذیرفتن و اگر نیاد از او نمیپذیرن دو شهادت قبلی رو، یه جایی که به شهادت زمان او باز بشه گفت نزن نمیگم. حالا یعنی چه؟ دوباره گفتن، سه باره گفتن، در زبون باز نمیشه و نزن نمیگم میگه. خداوند دارم در حق این بدبخت عنایتی کرد، از اون حال سکرات به حال دنیا برگشت که شاید در هر چند ده میلیون یکی تک و توک باشد که برگردن، زیرا قاعده اینه اگر چشمان انسان به عالم شهود باز شد و پرده ها رفت کنار، او رو به عالم حجاب و دنیا بر نمی گردوند، می برند. یک دنیا یک کاری کردن که برش گردوندن، گفتن فلانی یه امر عجیب ازت دیدیم، به شهادت اول اقرار کردی، به دومیش هم اقرار کردی، اما بحث ولایت که اومد چرا نتونستی بگی؟ و این ساعت بالا سرم رو یا بشکنید یا بفروشید. گفت به ساعت چه رفتی داره؟ گفت من به این ساعت عجیب علاقه من بودم، از شدت تعلقم به این ساعت خودم بیخبر بودم، اما وقتی را که هنگام سکرات رسید و ملک الموت بالای سر و اون طرف هم شیاطین آمدن، گفتید به ولایت شهادت بده، شیطان برام ظاهر با یه چوب دستی گفته اگر بگی علی ولی الله این ساعت رو میشکنم. چون من به این ساعت علاقه من بودم، گفتم تو نزن منم نمیگم. این تعلقات آدم نگاه این جریانات میکنه، بیاد باز همون کلام پیغمبر خدا میفته، اگر انسانی آنطور که باید مرگ رو به یاد بیاره که مرگ بروز حالات باطن انسانه، در مرگ ظاهر شدن امراض مخفی درونه، آنچه در ماها بود در مدت عمر از خود نکندیم و جدا نکردیم و تهذیب نفس نکردیم، دم مرگ رو میاد. اگر انسان مشکل داشت واقعا با مشکل برخورد میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه به درد چشم مبتلا شده بودن، پیغمبر خدا بر بالین حضرت امیر آمدن، دیگه حضرت داره خیلی درد میکشه، حضرت علی جان به این روایت گوش کن، برای بعضی ها برای گناهکارها وقتی زمان مرگ فرا میرسه اجرائیل با سیخی از جهنم بالای سر او میاد، با اون حربه جهنمی روح از جانش بیرون میکشه. تا این جمله را گفت حضرت نشستن، یا رسول الله این روایت اونقدر برام مهم بود که درد چشم فراموشم شد. یه بار دیگه بفهمید روایت رو برش تکرار کردن. ساک آقا چه کسانی هستند که به این نکبت و بلا مبتلا میشن؟ فرمودن که سه دسته هستند به این بلا مبتلا. یک، حاکم جائر، کسی را که حاکم و سلطان باشه اما ظلم به مردم کنه، این یک. دوم، و آکل و مال یتیم، ظلمن، کسانی دار که مال یتیم را به ظلم و ناحق بخورن. سوم، و شاهد و زور، آن که بر امر باطلی بیاد شهادت بده. اینها افرادی هستند هنگام مرگ با این نکبت از دار دنیا میرن. حاکمی را که جائر باشه، حاکم به کی میگن؟ یه بار حاکم به رئیس مملکت میگن، یه بار حاکم به استاندار میگن، یه بار حاکم به فرماندار میگن، یه بار حاکم به شهردار میگن، یه بار حاکم به رئیس شرکتی میگن. آن کسی را که حاکم باشه برای یک مجموعه، حالا مجموعه فرق، یه مجموعه 100 نفرن، گاهی 100 هزار، گاهی 100 میلیون نفرن، او را حاکم میبینن یا در دادگاه حاکمی بین دو نفر باید حکم کنه اما به حق حکم نکنه. برای هر کسی این عنوان حاکم اگر صادق شد، با این پسوند جائر اگر الحاق شد، حاکم جائر شد، این نکبت بهش باره. و شاهد زور که در بعضی از دادگاه ها خیلی میبینیم شهادت میدن به امری را که ناظر نبودند، یا اگر ناظر بودند با تصمیع یا با یه چیز دیگه آنچه را که حق بود به حق شهادت نمیدن. ابیذره داره میره در بین راه با پیغمبر خدا برخورد کرد. ابیذر کجا میری؟ گوه یا رسول الله برای شهادت چیزی میدن. گوه یه دقیقه وایسا ایستاد، گوه نگاه بالا سرت بنداز چی میبینی؟ گوه خورشید بالا سرمه. گوه به آن چرا که مثل خورشید مطمئنی برو شهادت بده. خیلی حرف تو اینه. گوه یه نگاه بنداز میبینه که خیلی ها پاشون در این سه عنوان گیره. این ها یه چیزهاییست که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، از این حرفا کراهتمون بیاد یا اشتیاقمون بیاد، خود میاد بالاخره برامون. در یه نقلی هست، فی ما کتب امیر المؤمنین بوده متحرم بل مظلوم آلم آقا علی ابن ابی طالب بل محمد ابن ابی بکر مرقوم فرمودند. به این مرقومه نگاه کنید. عباد الله، بندگان خدا، به همه مؤدب خطابه. ان المول لیس فیه فوتون، در مرگ فوتی نیست، خلاصه میاد. الان نشد فردا، نشد پس فردا، نشد ماه بعد، نشد سال بعد، نشد پنجام، خلاصه میاد. در مرگ فوتی نیست، خلاصه میاد. فحضر و قبل وقوعه، قبرت این که مرگ بیاد بر حذر باشید، بیدار باشید. و
و اعدو له عدته، خدا برای این مرد مهیا و آماده کنید. ایگه حالا بناس بیان و حتمنم میان، لابد منه، چاره ایم نیست، بخوای نخوای میاد. پس خدا را مهیا کن. فا این مکام ترد الموت انا اقمتم له احدکم و این فردتم من ادرککم. شما محل نزول مرگید، اگر مقابل مرگ بیستید شما را میگیره، اگر فراغ دنبالتون میاد مفهومی از مرگ. کلو نفس دائقت الموت، همه باید برید و کسی را از مرگ مفری نیست. اون اول شخصیت عالم وجود پیغمبر اکرم خطاب پیغمبر انک میت و انها میتون، توی پیغمبر که گل سرسبد عالم وجودی، تو هم رفتنی هستی تا چه به مادونت برسه. و هابا انزم لکم من بل لکم، از سایه به شما ملازم تره. چطور انسان هر کجا به سایه به دنبالشه، مرگ معظم با اوست، به دنبال اوست تا نفس آخر پیمانه عمر کشیده بشه، بعد مرگ به سر آدم خراب بشه. الموت معقود به نواسیکم، مرگ به پیشانی هاتون نوشته شد. و دنیا تو با خلبکم، و دنیا پشت سرتون پیچیده میشه. می وقتی که مرگ عکس کرد شما رو، دنیا تو پیچوند، تموم شد. لذت ها بود تموم شد، شادی ها بود تموم شد، سختی ها هم بود تموم شد. رفت پشت سرتون، به مقابلتون دیگه صحنه برزخ و صحنه قیامت و اون نکات بعدیه. فاکثروا ذکر الموت عندما تنازعکم الیه انفسکم من الشهوات. وقتی را که جانتون با شهوات در تنازع هست، در اون حال بیاد مرگ گفتید. وقتی دنیا با اون جلوه های زیباش جلو میاد، وقتی شهوت ها با لذات منفی جلوگر میشه و نفستون طالب این لذات دنیاییست، یک آن بیاد مرگ بیافتید، لذت تمام میشه، شهوت تمام میشه، کیفه به آخر میرسه. اما کو جواب؟ کو حساب؟ وقتی نفستون تنازع با تو میکنه، در برابر شهوات بیاد مرگ بیفتید. و کفا بالموت واعدا، مرگ بهترین واعظ برای انسانه. یه نگاه به مرده ها بندازید، تمام شد. به قبرستان ها برید، به چهره ها نگاه کنید، بعضی ها چهره ها نورانی، بعضی چهره ها گناهکار، بعضی ها یک فرم خاصی عکس گرفتن که شاید انگار هنگام این عکس رو داشت میگرفت گوه حتما این عکس برای دامادیم باشه، تو خونه هجلم بزنم که وقتی وارد خانه داماد میشم این عکس بالای سرم باشه. اما چه خبر با این عکس برای قبر اون نصب شد. یه نگاه بندازید، تمام به ظاهر آرام، زیر خرماک ها خاک پنهان، شهوات کجا رفت؟ کیفا کجا رفت؟ لذت ها کجا رفت؟ اون درهم و دینار ها، پول ها که بعضی ها دین براش دادن، پول ها کجا رفت؟ منزل و ویلا ماشین ها کجا رفت؟ جوونی ها کجا رفت؟ زیبایی ها کجا رفت؟ تمام اونها رفت. انسانی زیر خاک بعد از 50-60 سال دوندگی آرام گرفته، ما ترک ما حسن عمرش رو ورثه دارن میخورن، باید به تومن تومنش حالا جواب بگه. کفا بالموت واعظا، مرد بهترین واعظه برای انسان، آدم از خواب بیدار کنه. رضا فرمودن گهگاه به قبرستان ها برید، به عکس ها نگاه کنید، به مرده ها نگاه، به زمانی مثل شما بودن، توی این زمین راه می رفتن، از شما زیباتر بودن، پولدارتر بودن، با اعتبارتر بودن، با نفوذتر بودن، حرفشون امضاشون از شما تو مردم بهتر خریدار بود. الان چی شد اونا؟ یه روزی هم نوبت شما میشه. الان نه فردا، نه پس فردا، نه 50 سال بعد، خلاصه میاد. کسی رو از مرگ مفری نیست. کفا بالموت واعظا، بهترین واعظ مرگ. کلام آخرم توی بس امشب ما، کلام پیغمبر خدا که فرمودم که اذکروا ذکر الموت، به یاد مرگ زیاد باشید. فانه هادم اللذات، زیرا لذات دنیا رو یاد مرگ از بین میبره. حائل بینکم و بین شهوات، بین شما و شهوات خوب حجاب حائلیست که به شهوات حرام وارد نشید و گول این لحظات ساده را نخورید. داره به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما رو بیدار کنه انشاءالله از این حالی را که یک عده از ما بر خودمون داشتیم که نشانهای غفلت بعدی حالات معلومه، به انشاءالله درمون بیاره. یه صلوات هم بفرستید. یه چند جمله کوتاه عرض ادب کنیم، انشاءالله به برکت اهل بیت دست ما را هم بگیرن انشاءالله. از الهاب ابوالفضل سلام الله علیه، ابل غربه، غربه به مشک میگن، ای پدر مشک. چرا ابل غربه میگن؟ ما شاید دیده باشید بعد روزها که هوا بارانیست و پدر یا مادری بچه به بغل دارن، اگر چتی بالای سر نباشه پدر و مادر بچه طوری بغل میگیرن که خود را حائل بر بچه قرار میدن. باران که میاد به اونها بگیره، بچه در امان از باران باشه. وجود متحر ابوالفضل را ابل غربه میگن، یعنی وقتی را که مشک آب را به دست گرفت خود را بر این مشک طوری حائل کرد اگر خطری هست برای او باشه، به مشک آسیبی نرسه. شمشیر حواله کردن، دست راست آقا قطع شد، به دست چپ گرفت. شمشیر بعدی حواله کردن، دست چپ آقا قطع شد، آقا مشکل به دندان گرفت. خود را طوری حائل کرد الان که دست برای جنگیدن نداره، لااقل مشک به تشنه لبها برسونه. اما ظالم چیری رها کرد، به مشک زد. وقتی را که مشک سوراخ و آبها ریخت، ابوالفضل میدان جنگ ایستاد. اما چه ایستادنی؟ نه دستی داره به جنگه، نه مشکی داره به خیمه ها برگرده. یه نگاه حسرتبار هم به خیمه ها انداخت که نتونست آب ببره، هم به میدان جنگ انداخت که نتونست به جنگ. ظالمی تیری انداخت به چشمان ابوالفضل زد. اگر یه دونه موجه تون برگرده به چشمانتون بره، با دست میایید اونقدر چشم موجه ها رو حرکت میدید تا موجه بیرون بیاد. حالا جای موجه تیری به چشمان بیاد، اونم دستی در بدن نباشه. آنچه عباس سر را تکون داد که این تیر بیاد، تیر نیامد. آقا زانوها را اوورد بالا، با سر زانوها تیر را بیرون بیاره. کلاه خود از سر عباس افتاد، ظالمی آمد و آنچنان با عمود آهنی به سر عباس زد.
دادگر دست یمین از پیکرم، پرچم دین را دهم. دست دیگرم، در ندارم دست در پیکر، ز دل دارم امید مشک آب از بحر طفلانت زدن دل آورم. عباس جانم آقا ای سبا از من بگو با طفل از شان حسین، ای سکینه آب از من خواستی گر نیاوردم برایت آب، معذورم به دنیا تا به روز هش از رویت خجالت میکشه. خدا امید هیچ کسی رو ناامید نکنه. عباس جانم چون خودش فرمود ناامید شدم، هر کسی بیاد در خانه ام ناامیدش بر نمیگردانم با بل حوائجه. شنیدید دو دستشو از بدن جدا کردن، دیگه دست در بدن نداره. عمود آهنین به فرقه زدن، تیر به چشماش زدن. حالا تصور کن، مجسم کن منظره رو، آقا دست در بدن نداره، تیر به چشم عباس زدن، هر کاری کردی تیر از چشمش بیرون نمیاد. نقد کنن دو تا زانو رو بالا آورد که تیر از چشمش بیرون بیاره. ظالمی چنان با عمود آهنین به فرج آقا زد، آقا با صورت رو زمین آمد. وقتی رو زمین افتاد گفت مادرم ام البنین مدینه. خواهرم زینب تو خیمه هاست، کی میاد سرمو به دامن بگیره؟ در همین حال بود یه وقتی یه خانم قد کمان و یه خانم بلوش گزه آمده، این میگه پسرم عباسم، این که خاک قدمت سرمه چشم تر من، قدمی رنجن ما پای به مهبر سر ما. هیچ کجا نگفت برادر، اما وقتی زهرا اومد کنار نهر الغمه اینجا صدا زد برادر حسین جان. داداش پدرت از نجف آمد، تو هم از خیمه بیا آقا. پدرت از نجف آمد، تو هم از خیمه بیا، کن خلاص از غم هجرت دل غم پرور من. حسین جانم حوثم بود که آید به سرم ام بنین، مادرت فاطمه آمد عوض مادر من. مادرت فاطمه آمد به سر من. وقت وقتی اومد کنار الغمه کنار بدن عباسه، هیچ کجا نداریم ابی عبدالله این جمله رو گفته باشه، حتی کنار بدن میوه دلش علی اکبر، اما دار از این کنار نهر الغمه دیدن آقا دستشو به کمر گرفت. الان این که در زهری عباسم برادرم کمرم شکست داد، آخ چرا ای قلق خون از خاک زهرا بر نمیخیزی، حسین آمد به بالینه تو از جا بر نمیخیزی، داداش نماز ظهر با هم ادا کردیم در مختل و بعد وقت نماز است آیا بر نمیخیزی، سر عباس و روزانوش گذاشت نمیدانم اینطور میگن هر زداش و زنجان چند تا وصیت داره، اولین خونا رو از رو چشمان پاک کن یه بار دیگه جمال تو ببینم دادای، دوم وصیت امینه من بعد یه آب دادم به بچه‌ام خجالت میکشم، تا جان در بدن من هست بدن منو به خیمه مبر، اما انقدر تیر زدن به بدن انقدر نیزه زدن به بدن بدن عباس قطعه قطعه کردم، اهل حرم همه منتظرن بی بی زینب سلام الله علیه این داداشیش داره میاد، اما رنگ ابی عبدالله پریده پیاده، یه دست به انان از گرفته یه دست به کمر گرفته، دختر داری خدا برات نگه داره دختر خیلی شیرین زبانه، میگن خانم زینب سکینه رو مأمور کرد، سکینه جان از بابات سوال کن از عمو جان چه خبر، خبر ناگوار و مستقیمن نمیگن، چطور ابی عبدالله بگه سکینه عمو تو رو کشتن، میگن ابی عبدالله یه عکس العمل نشان داد عمود خیمه عباس و کن خیمه رو زمین آمد، یعنی سکینه این خیمه دیگه صاحب نداره عمو تو رو کشتن. کسی هر باز آتش بر لب نیارد که بابای دیگر سقا ندارد، همه در خیمه ها ماتم بگیرید، همه از تشنگی دیگر بمیرید، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مادم رساله جمیعا و رحمت الله و برکات،
نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم بحق مولانا العباس باب الحوائج الی الله یا الله، خدایا به عزت ابوالفضل حاجات این جمع روا بفرما، دردهای این جمع درمان بفرما، خدایا به جان ابوالفضل از گناهان ما درگذر، بر ما برکات خاصت نازل بفرما، بر ما سکرات مرگ آسان بفرما، لحظات و مرگ و بعد ما لحظات عزت و راحتی ما قرار ده، دایا به عزت آن محمد این چشم ها قیامت مگریان، این قدم ها بر صراط ملغزان، این دست ها به سوی غیر خودت بلند مفرما، آنها که به ما رحم نکردند بر ما مسلط مگردان،
قلب امام زمان از ما راضی بفرما.
اعمال ها را بر ذکر خاطر مقدس مولا و نور چشمانمون قرار بده. دعای ما در حق امام زمان، دعای مولا من در حق ما مستجاب بفرما. دعای بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بفرما. جمع ما را از نوکرانش در زمان غیبت، از سربازانش در زمان حضور قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما. عمری طولانی با عزت و جلال بیشتر تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما. امام مهدی، یادگارهای امام، مراجع شهدا، اموات خودمان، همه را به ابوالفضل محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه.